زندگی بشه رو شما می‌بینی بهش رسیدگی نمیشه. و وقتی که به این شکل برخورد میشه با مسائل صنفی و معیشتی هنرمندا، طبیعتاً یک تعداد اصطلاح عامیانش بادمجون دور قابچین همیشه اون وسط وجود داره که میان الکی سر و صدا میکنن که در حقیقت اصل مطلب زیر سوال بره. سالیان سال هستش که این خانه تئاتر وجود داره به عنوان یک محفل کاملا زرد که بودجه دولتی میگیره و کوچکترین خواستهای صنفی رو واقعا عملی نمیتونه بکنه و دستش به جایی نمیرسه و شما هر چقدر هم که بخواید فریاد بزنید که منافع هنرمندا چه هست و چه نیست و از این مباحث، اونها چون دومشون به جای دیگه بنده اصولا کاری پیش نمیبرند. از این وزیر به اون وزیر، از این کابینه به اون کابینه و همچنان ابتدایی ترین خواستها جامعه عمل بهش پوشونده نشده. سوال هست در ایران در حال حاضر تنها تشکل صنفی که ضمن پرداختن به مشکلات درون صنف به موضوعات مهم چون آزادی قلم و بیان میپردازد و برای آن هزینه های سنگینی هم پرداخته است، کانون نویسندگان ایران است. در رابطه با هنرمندان در عرصه تئاتر و سینما موضوع چگونه است؟ آیا مراکزی چون خانه هنرمندان، خانه تئاتر یا سینما نقش مثبتی در دفاع از هنر و اهالی هنر انجام می‌دهد؟ اگر جواب منفی است دلایلش چیست؟ و اگر به هر صورت نقشی دارد شما آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ببینید اون چیزی که کانون نویسندگان ایران رو جدا می‌کنه از بقیه محافل صنفی که وجود داره استقلال اون هست. و دقیقاً این نکته‌ای هستش که به نظر من کانون نویسندگان همیشه روش پافشاری کرده. یک منشور مشخصی داره، یک مرامنامه مشخصی داره و همیشه ثابت قدم در اون مسیر حرکت کرده. اون چیزی که در محفل‌هایی که اسم محفل صنفی روی خودشون میذارن و فکر میکنن که کار صنفی میکنن و دچار مشکل هستن، یک این هستش که این استقلال رو ندارند. شما تا زمانی که استقلال نداشته باشید نمیتونید کار صنفی درست انجام بدید. این یک واقعیتی است. هیچ سندیکایی رو شما در طول تاریخ نمیشناسید که بیاد از کارفرما پول بگیره و بر ضد اون بخواد کار بکنه و خواستهاشو از اون بخواد طلب بکنه. این مثل یک شوخی میمونه. علت این که این محافل نمیتونن کار مثبتی انجام بدن در درجه اول عدم استقلالشون هست. دوم این که نان رو به نرخ روز میخوان بخورن، منفعت طلب هستند. هر جایی که به نفعشون هست میخوان که با یک سیستمی که کارش سرکوب هنر و هنرمند هست کنار بیان، زیرابی برن، متوجه این، تا دست خودشون رو به یه جایی بند بکنن. با این نوع انگیزه ها نمیشه کار صنفی و سندیکایی درست انجام داد. شما یا باید حرفتون رو راست و پوسکنده بگید و طلب کنید و قدم به قدم، میلیمتر به میلیمتر جلو برید، همین جوری که در طول تاریخ از قانون 8 ساعت کار که امروز ما داریم همین جور به دست اومده تا امروز. اگر که کانون نویسندگان همین جوری که شما فرمودید هزینه های سنگی میده، به خاطر این ثابت قدمی هست، به خاطر این مرامش هست، به خاطر خواست های مشخصش هست. شما نمیتونید منفعت طلب باشید و از آزادی بیان صحبت کنید. آزادی بیان بی حد و حصر. به این دلیل هستش که من در مورد امور هنرمندان، همینطور که در سوال قبلی هم در مورد خانه تئاتر صحبت کردم، اینجا هستش که نمیتونن به جای خاصی برسن متاسفانه. تا زمانی که متوجه نشن که باید به عنوان یک جریان مستقل خواستهای خودشون رو به طور مشخص طلب کنن. درود به آقای مهرداد. تعریف هنر در نظر شما چگونه است؟ و آیا هنر مترقی همان هنر انقلابی است از نظر شما؟ و در فرمایشاتتون اشاره کردید که مشکل است تفکیک هنر مترقی از اجتماعی. در این مورد هنرمندان متعهد چگونه می توانند کمک کنند از راه هنرشون به سهولت در تفکیک این دو؟ اولا درود بر شما. ببینید هنر کنشگر دو موضع داره. یکی از موضع این وارد میشه که با ساختار مشکلی نداره ولی با وضع موجود مشکل داره و اون وضع رو میخواد تغییر بده. این میتونه هنر مترقی باشه. اما هنر انقلابی با ساختار مشکل داره و در پی تغییر اون ساختار هست. این جدا کردن خط این دوتا از همدیگه به نظر من مهم هست و طبیعتا هنر مترقی میتونه تأثیر بذاره، تأثیر مثبت بذاره در مسیری که هنر انقلابی داره حرکت میکنه. و اینجا به نظر من اگر تونسته باشم که به سوالتون جواب بدم، راه اینها از هم تفکیک میشه. شما میبینید که اون هنر کنشگری که با ساختار مشکل نداره بعضی موقعا دچار چالچوله های عجیب و غریبی میشه. و این شما شاید از من بهتر بدونید، این برمیگرده به پایگاه اجتماعیش. هنر انقلابی پایگاه اجتماعیش مشخصه، متوجه این؟ حالا میتونیم برگردیم به اون تعاریف کلاسیک که هنر مترقی لزوماً هنر انقلابی نیست و از چه پایگاهی و چه خواستهایی داره، از چه طبقه، از منافع چه طبقه دفاع میکنه، و هنر انقلابی مشخصه که از منافع چه طبقه دفاع میکنه. و اینجا اینها از هم تفکیک میشن تا یه مسیری به نظر من اینها میتونن در کنار هم دیگه برن و به هم کمک بکنن، ولی در یک جایی اگر که اون هنر مترقی به سمت هنر انقلابی سوق پیدا نکنه، طبیعتاً به یک خودش تبدیل میشه به یک عنصر ارتجاعی از نظر من. و این آگاهی باید وجود داشته باشه به هر حال که بتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم. با درود، هنرمندان متعهد به جامعه در سیطره دیکتاتوری بورژوازی چگونه میتوانند هنر خود را ارائه دهند؟ درود بر شما. سوالتون از اون سوالهای 1,000,000 دلاری هست. اینی که چطور هنرمند متعهد در شرایط فعلی در زیر سیطره دیکتاتوری بورژوازی میتونه هنر خودش رو ارائه بده، دقیقا اون تکلیفی هستش که باید بهش بپردازه و دقیقا خودش رو مسئول بدونه. پاسخی که به اون باید بده در حقیقت نشون دهنده تعهدش هست. اگر از من میپرسید و از گروه تئاتر اگزیت، به نظر من هنر متعهد در عصر فعلی باید هنر شورشی باشه. هنر شورشی به این معنا که تا جایی که میتونه دست و بال خودش رو از هر گونه وابستگی به این عواملی که ما میگه عوامل بورژوازی، به دلیل اینکه بورژوازی در عصر فعلی بسیار باهوش شده، بسیار با ذکاوت میاد هر گونه دستاورد هنر مترقی رو آلت دست خودش قرار میگیره، ازش سوء استفاده میکنه، به نفع خودش استفاده میکنه. ببینید از چگوارا تیشرت درست میکنه و میفروشه، بنکسی رو آثارش رو میاد به فروش میذاره و تبدیلش میکنه به کالا. هنر متعهد امروز باید هنر آگاه باشه، آگاهی طبقاتی داشته باشه، دوست و دشمن طبقاتی خودشو بشناسه. زمانی که با این آگاهی به دنبال راه حل رفت، به نظر من از خیلی از چاله چوله ها میتونه پرهیز بکنه و راه درست خودشو پیدا کنه. هنر متعهد و هنرمندان متعهد به نظر من اینجا دقیقا خودشون رو نشون میدن و با میزان وابستگیشون به همین دیکتاتوری بورژوازی و چه فاصله ای ازش دارن هست که مشخص میشن که چقدر متعهدن. یه مطلبی هم که فکر میکنم خیلی مهمه که هنرمند متعهد امروز بهش واقف باشه، اینه که خط خودشو مشخص و به صورت سیاه‌سفید برای اجتماع مشخص بکنه که در کدوم سمت هست. سوال میپرسن آیا به نظر شما هنر نیز مانند هر چیز دیگر دارای هویت‌های طبقاتی مختلف نیست؟ اگر اینطور است، هنر طبقات زحمتکش مردم ایران الان در چه حدی از فعالیت است و چقدر تحت تأثیر اعتقادات مذهبی توده‌های مردم است؟ بله، منم مثل شما موافقم که هنر هم دارای هویت‌های طبقاتی مختلفی هست. و اینطور که سوالی که در ادامه شما مطرح میکنین، من فکر میکنم این یه مقدار کار جامعه شناسی هنر باشه و پاسخ مشخص به این دادن میتونیم در حد حدس دربارش صحبت کنیم که به چه شکلی است دقیقا الان در اجتماع ما. اما اون چیزی که من فکر میکنم میتونم بگم اینه که طبیعتا شما میبینید که همین بورژوازی سعی داره که هنر رو کلن از اجتماع جدا بکنه، با همون بحث هنر الیتی که مطرح کردیم. و اصولا هنر زحمتکشان، هنر اکثریت نقشی در فضای هنری اجتماع نداشته باشه و اگرم داره کاملا بی خاصیت باشه. اینجاست که طبقات مختلف، طبقات زحمتکش به خصوص، اونها باید هنر خودشون رو بتونن به وجود بیارن و در اجتماع این رو مطرحش کنن از راه‌هایی که فکر می‌کنن که عملی هست. این برمیگرده به ادامه بحث‌های قبلیمون که دقیقاً نمایندگان اونها، هنرمندان انقلابی که از طبقه زحمتکش دفاع می‌کنن، چه راه‌هایی رو می‌تونن پیشنهاد بکنن در مقابل هنر بورژوایی، که البته در ایران این هنر بورژوایی هم نمیتونیم اسمشو بذاریم، خیلی سطح پایین‌تری از این هست. هنر بورژوایی به هر حال یک استانداردی داره در طول تاریخ و بحث دیگه‌ای هست. اما اون چیزی که حالا به هر شکل هنر ارتجایی شاید اسمشو بذاریم غالب هستش و در دست گرفته نحوه ارائه هنر رو در اجتماع، ما باید دنبال راه‌های آلترناتیو باشیم. همون بحث اولی که خدمتتون گفتم، هنرمند رادیکال، هنرمند متعهد امروز باید راه‌های آلترناتیو پیدا بکنه تا بتونه حرف طبقات زحمتکش، نیروهای مولد و حرف‌های واقعی که در اجتماع نیاز به گفته شدن دارن رو بتونه بزنه. پرسند که اشتراک و درک شما از هنرمند برون مرز و هنرمند درگیر با معضلات درون چیست؟ هنر به اعتقاد شما اگر زبان انترناسیونالیستی است، تا کنون چه خدمت و اطلاعی در این مقوله داشته؟ تاثیرگذارترین نوع هنری که چپ به عنوان آلترناتیو چه هنرمندان برون مرز و چه داخل کردن طرح کردن چیست؟ درست می‌فرمایید، هنر یک زبان مشترک جهانی داره و نمیشه اصولاً بین هنرمندان برون مرز و درون ایران، حالا هر مشکلاتی که هست، به نظر من اونهایی هم که در خارج از کشور هستن درگیر مشکلات خودشون هستن و اینجا هم هنرمندان مشکلات خودشون رو دارن، اما اون چیزی که مهم هست اگر که به درک مشترکی رسیده باشن از معضلات و مشکلات، اون موقع محصول کارشون طبیعتاً تاثیرگذار خواهد بود که چه دارن میگویند و آیا آن چیزی که میگویند دردی رو درمان میکنه یا نه. این به نظر من بحث اصلیه و نه این که در چه محدوده جغرافیایی دارن فعالیت میکنن، و خیلی خوب هم اتفاقا میتونن اینها با همدیگه پیوند بخورن و همدیگر رو تقویت بکنن. در مورد ادامه سوالتون که به چه شکلی هست، این یه مقدار برمیگرده به اینکه قضاوت بکنیم و من واقعا در خودم رو در جایگاهی نمیبینم که بخوام به این شکل قضاوت بکنم. عذرخواهی میکنم. سوال میکنن که گاهی نویسندگان و هنرمندانی در جهتگیری های سیاسی وابسته به احزاب و سازمان هایی شده و به تبعیت از آنها از حکومت های ضد مردمی حمایت میکنند. آیا این خطای سیاسی آن هنر که میبایست در خدمت مردم قرار میگرفت را عملا تبدیل به ضد هنر نمی کند؟ بله، درسته، همینطوری که میفرمایید هستش، ولی نمیدونم آیا بتونیم اسم ضد هنر روش بذاریم، ولی همونجوری که قبلا هم گفتیم دقیقا همین موزگیری ها هستش که جایگاه و پایگاه طبقاتی هنرمندان رو مشخص میکنه. هنرمندی که از در وابستگی سیاسی یا هر شکلی داره و از حکومت‌های ضد مردمی حمایت می‌کنه، این حمایت دقیقاً نشونگر پایگاه طبقاتی اون هنرمند هست در همین حد، و ما هم مشخص می‌کنه که در از چه منافعی داره دفاع می‌کنه و ما هم می‌تونیم در مقابلش موضع خودمون رو داشته باشیم. سوال می‌پرسند که آیا مخاطبین تئاتر از جنس توده‌ها و عوام هستند و یا اخشار آگاه جامعه؟ آیا تئاتر تا کنون توانسته است به عنوان یک هنر با توده های فرودست ارتباط برقرار کند و تفکرات انقلابی را در ذهن توده ها تزریق کند؟ در مورد بخش اول سوالتون، من قبلا هم فکر میکنم توضیح مختصری دادم. طبق آخرین آماری که وجود داره، حدود 4% اجتماع اصولا درگیر با تئاتر هستند و این قشر بالای طبقه متوسط هست. حالا آیا میشه اسمش رو اخشار آگاه جامعه گذاشت؟ این دوباره نیاز به تحقیق جداگونه‌ای داره و نمیشه دونست واقعا به چه شکلی هست. اما واقعیت امر این هستش که در مورد بخش دوم سوالتون، اصولا هنر با توده های فرودست ارتباطی برقرار نمی‌کنه و خیلی جدا شده، به خصوص تئاتر، هنری هستش که کاملا در طول این 40 سال گذشته از توده مردم خود جداش کردن و به صورت کاملا اخته‌ای در اومده و هیچ تأثیری اصولا در هیچ بحث اجتماعی نداره، کاملا تبدیل به یک کالای تجاری شده و مسائلی هم که درش مطرح میشه دقیقا بر اساس قوانین عرضه و تقاضاست و خواستهای همان قشر بالای طبقه متوسط هست و نتیجه گیری میشه کرد که اصولا هنر تئاتر متاسفانه در شرایط فعلی هیچ تأثیر خاصی در اجتماع و به خصوص اکثریت جامعه نداره. پرسند رفیق عزیز، هنر عرصه وسیعی از زندگی بشر را در بر میگیرد و شامل انواع بسیار در رشته های مختلف میشود. از ساخت ابزار انسان در دوران پارینه سنگی تا انواع هنرهای امروزی و قطعاً پدید آمدن انواع جدید هنر در آینده، آیا می شود کمی مختصر در مورد سایر انواع هنر و یا تاریخ هنر توضیح دهید؟ با سپاس. بله، ببینید به صورت کلی خب ما 7 شکل هنری که بیشتر نداریم از ابتدای تاریخ تا الان، همه رو در همون 7 شکل هنری جای دادیم و چیزی خارج از اون تا حالا به وجود نیومده. اما خب در درون این ساختارهای هنری مثل نقاشی، موسیقی، تئاتر، سینما و هنرهای دیگه طبیعتاً دائما در حال تغییر و تحول هستش. تئاتر امروز با تئاتر 100 سال پیش طبیعتاً خیلی فرق میکنه. حتما شما متوجه هستید که بنا به شرایط تاریخی و اجتماعی زبان هنر هم تحول و تغییر پیدا میکنه. چرا اصولا برشت سبک و استایلش در یک دورانی مطرح میشه؟ میبینید که تا قبل از اون تئاتر بیشتر حالت یک دیواری هستش بین تماشاچی و آنچه که بر روی صحنه داره اتفاق میفته و این دوتا ارتباط خاصی با هم ندارن جز این که تماشاچی باید یک جوری غرق بشه در اون اتفاقی که داره روی صحنه میفته و مهارت بازیگر، کارگردانی و هر عوامل دیگه‌ای که روی صحنه داره اتفاق میفته باید کمک بکنه به این که تماشاچی هرچی بیشتر بتونه خودشو وارد اون داستان و ماجرا بکنه و غرق بشه در به قول معروف از نظر احساسی در اون. یک دفعه میبینید که جنگ پیش میاد، نازی‌ها میان روی کار قبل از اون و مسائل این چنینی به وجود میاد. اینجاست که یک دفعه هنرمندی مثل برشت میاد و با آگاهی اجتماعی و طبقاتی که داره میاد بحث فاصله گذاری رو مطرح میکنه و میگه نه، اصلا قرار نیستش که تماشاچی غرق اون داستانی که روی صحنه هستش بشه، برعکس باید به عنوان یک قاضی در اون جلو نشسته باشه و قضاوت بکنه که چه چیزی درست هست و چه چیزی درست نیست. این تغییر در واقع به خاطر معضلات اجتماعی که در اون زمان پیش آمده بود در تئاتر خودشو به این شکل نشون میداد. این مثال براتون زدم که بگم که با تغییراتی که در اجتماع به وجود میاد زبان هنری هم تحول پیدا میکنه. امروز میبینید تئاتر اشکال جدیدی رو پیدا کرد، اینتراکتیو شده، تماشاچی رو میاره داخل داستان، به عنوان حتی بازیگر ازش استفاده میکنه. اگر شنیده باشید بوال یه کارگردانی بودش که به همین ترتیب کار میکرد، تئاتر شورایی، انواع اقسام روش ها برای اینی که بتونه تأثیرگذار باشه و همگام با خواستهای مردم حرکت بکنه و جوابگوی اون باشه، هنر زبان خودش رو در هر دورانی پیدا میکنه. امیدوارم در این فرصت کم تونسته باشم یک مقداری جواب سوالتون رو داده باشم. ممنونم. پرسند که درود، چرا در این زمان هنر مترقی و هنرمندان متعهد در جامعه این اندازه کم شده است و دیگر هنرمندانی مثل داوود اردلان در این جامعه تولید نشدند؟ ببینید، درود بر شما در اولا، و اینه که این از عواقب مشخص سانسور و سرکوب هست همچون در جریانات دیگه اجتماعی، ولی نمیدونم که آیا میشه با قطعیت گفتش که در این زمان هنرمند مترقی و هنر مترقی یا هنرمند متعهد وجود داره یا نداره. وقتی که شما در یک شرایط سرکوب به سر میبرید واقعا نمیدونید که چهره واقعی اون اجتماع چه هست، چه کسانی صحبت نمی کنند، سکوت می کنند، خودشونو دارن حفظ می کنند، چه کارهایی داره انجام میشه که بیرون نمیاد. این به هر حال نتیجه یک اجتماع سرکوب شده است. و یک بحثی که هست همینطور سلطه سرمایه بر هنر تأثیر خودشو گذاشته و اون هم یک نوع سرکوب دیگه هست. من در ابتدای صحبتم هم گفتم ما با دو سانسور مواجه هستیم، سانسور سیاسی و سانسور اقتصادی. نتیجه این دو این میشه که شما میفرمایید هنرمند متعهد رو دیگه شما در اجتماع نمیبینید به خاطر اینکه سرکوب شده و این از عواقب، متاسفانه از عواقب این شرایط است. میپرسند که آیا شعر و ادبیات در حوزه هنر است و یا خارج از آن، از این حیطه؟ تو برانی که مرا پشتی نیست، من برانم که دماوندم هست. خب طبیعتاً این در حیطه هنر است. درود و عرض ادب. چگونه میتوان از طریق هنر مترقی با هنر بورژوازی، ضد هنر، در رشته های مختلف خصوصا موسیقی و هنر تصویری و شعر و ادبیات مقابله کرد؟ ببینید، اولا درود بر شما، ولی نمیشه گفتش که هنر بورژوازی ضد هنر هست. هنر تعریف مشخص خودشو داره و در دورانهای مختلف هم اشکال مختلفی داشته. هنر بورژوازی هم نوعی از هنر هستش. این یک قسمت صحبتتون. و من فکر میکنم که مقابله با اون، این قسمتشو با اتون موافقم، و هنر مترقی آیا از چه طریقی میتونه در مقابلش قد علم بکنه، اول اینی که مستقل باشه، دوم این که آگاه باشه و دشمن طبقاتی خودشو بشناسه، و بعد راهکارهای جدید و بر اساس این آگاهی که داره پیدا بکنه که و عملی بکنه. هنر مترقی امروز باید هنر عملگرا باشه. هنر مترقی این نیستش که برید توی کافه بشینید و درباره هنر حرف بزنید. هنر مترقی میسازه و این رو به هر شکلی که ممکنه در دسترس مردم قرار میده. اگر که جزوه سعید سلطانپور رو خونده باشید، نوعی از هنر و نوعی از اندیشه، اونجا حرف خوبی میزنه. میگه که باید دیوارهای سانسور رو به هر شکل ممکن شکست و راههایی رو پیدا کرد و کار رو به دست مردم رسوند. این کار امروز هنر مترقیه به نظر من. تداوم و استمرار در تفکرش، در راهی که پیش گرفته، درست مثل یک جریان انقلابی که تا زمانی که نتونه استمرار داشته باشه تأثیر خاصی در اجتماع نمیتونه بذاره. هنر مترقی هم به همین ترتیب باید عملگرا باشه، باید کارش رو به طور مداوم در معرض استفاده مردم بذاره و اون توده اصلی مردم، زحمت کشا. سوال میپرسن که این که میگویید که بین هنر و هنر تئاتر و توده مردم فاصله افتاده و مصرف کننده تئاتر طبقات متوسط بالا هستند، نشان نمیدهد که به دلایل سیاسی متوسطین و روشنفکران این طبقات از توده های مردم فاصله گرفتند؟ اگر این کار عمد سیاسی در حاکمیت بوده، سهم خود روشنفکران در این امر چقدر بوده؟ طبیعتاً عمد سیاسی درش وجود داشته. یکی از راه‌هایی که هنر رو اخته می‌کنند اینه که در اختیار کسانی قرارش بدن که اصولاً دغدغه خاصی ندارن، تبدیلش بکنن به یک کالای لوکس مثل هر کالای لوکس دیگه‌ای. و اینجاست که هنر و حالا تئاتر دربارش به طور مشخص داریم صحبت میکنیم، وقتی فقط در دسترس قشر خاصی از اجتماع باشه که اصولا دغدغه های سیاسی اجتماعی نداره، طبیعتا کارآمدی هم در اجتماع نداره. و این مسئله خیلی به شکل عملی صورت گرفته. ببینید این یک بحث اقتصادیه. وقتی که از سانسور اقتصادی صحبت میکنیم، ببینید بلیت تئاتر الان چیزی بین 50 تا 100 هزار تومانه، حالا 40 هزار تومن هم شاید پیدا بشه. و چه کسی، اصولا کدوم معلم با حقوق معلمی، مثلا قشر فرهنگی اجتماع خودمون و طبقه متوسط رو بخوایم در نظر بگیریم، معلم آیا میتونه که دست خودشو، دست خانومشو، بچهشو بگیره و بره تئاتر 150 هزار تومن خرج بکنه در یک شب و بعد و در کنارش بره یه ساندویچ بخوره بشه 250 هزار تومن 300 هزار تومن؟ اصلا همین چیزی عملا امکان داره؟ اصلا به روشنفکرینا هم کاری من ندارم، واقعیت اجتماع، از کارگر صحبت نمی کنم. ببینید بازنشسته های همچین امکانی رو داره؟ دانشجو همچین امکانی رو داره؟ خب این سانسور اقتصادی هست. یعنی عملا شما حداقل باید در ماه به طور متوسط بالای 10 میلیون درآمد داشته باشید، 7 میلیون 8 میلیون که بتونید بگید که خب من یه مقدارش هم میتونم کنار بذارم، 300 هزار تومانم میرم یه شب تئاتر میبینم. این هستش مشکل، این هست، این فاصله رو به این شکل به وجود آوردن و دقیقاً درش هم امن وجود داشته. بحث خصوصی سازی و اون بندی که در قانون اساسی داریم و میبینید که تئاترها به چه شکلی دارن عمل میکنن. الان تئاترهای دولتی هم برخورد تئاتر خصوصی رو دارن، هیچ فرقی نمیکنه، اونها هم کف فروش میخوان. شما میگید که هنرمند چجوریه؟ هنرمند اصلا به همین سمت مجبورش میکنن که بره. اون باید در نهایت چه تئاتر دولتی بره چه تئاتر خصوصی بره، باید یه کف فروش بهشون بده، اون کف فروش رو باید تامین بکنه. هنرمند در حقیقت تبدیل میشه به یک فاحشه، فاحشه فرهنگی که باید به هر شکلی که شده خودش رو بفروشه تا بتونه اون حداقل فروش رو تقدیم بکنه به اون کسی که اونجا نشسته به عنوان سالن دار. خب این میشه دیگه نتیجهش اینه. سوال میپرسند که درود، چرا دیدگاه چپ در اندیشه هنرمندان، شاعر، نویسنده، بازیگر و کارگردان ماندگار میماند؟ درود بر شما. اگر که چنین باشه که خیلی خوبه، خیلی صحبت خوشحال کننده رو شما مطرح کردید و اگر که اینطور نتیجه بگیریم، خب طبیعتاً چون از دل اجتماع بر اومده به دل اجتماع هم نشسته و برای همین موندگار شده. سلام، آیا یک هنرمند با هنرش میتواند تغییرات کیفی در جامعه ایجاد کند؟ منظورم به صورت جدا از دیگر عناصر مبارزاتی است. سلام بر شما. فکر میکنم که در سطح خرد بتونه تأثیرات خاص خودشو بذاره و تغییراتی را هم احتمالاً بتونه به وجود بیاره، ولی در سطح کلان بدون اینکه در کنار عناصر دیگه مبارزاتی باشه شک دارم که بتونه تأثیر خاصی داشته باشه. پرسند که شناسه های هنر ارتجایی چیست و چگونه میتوان جامعه را با آن آشنا ساخت و از مخاطب چنین هنری بودن برحذر؟ یکی از دشواری های کار در واقع شناسایی لحظه به لحظه همین هنر ارتجایی هست، به خاطر اینکه دائما در حال تغییره، دائما کارت های جدیدی رو رو میکنه و شما دائما باید به هوش باشید و اونو تشخیص بدید. اما یک شناسه های کلی و مشخصی داره که من فکر میکنم بارزترینش میتونه این باشه که همیشه وضعیت موجود رو میخواد تثبیت بکنه و عادی سازی بکنه. هنر ارتجایی همیشه میخواد فقر رو، معضلات اجتماعی رو جوری جلوه بده که انگار همین باید باشه و این اتفاقا بهترین کمک رو میکنه به طبقات استثمارگر. این فکر میکنم یه مشخصه کلیش است و در مقابل اون هنر مترقی همیشه در مقابل این عادی سازی میسته و به چالش میکشه و به دنبال تغییر هست، اجازه نمیده که تثبیت بشه شرایط موجود. در مورد اون بخش دیگه سوالتون که فرمودید که و از مخاطب چنین هنری بودن برحذر داشت مردم رو، فقط به نظر من در مقابل این نوع هنر باید کار کرد به صورت ضد حمله. برای همینه که من قبلا هم خدمت دوستان گفتم که هنرمند مترقی کارگره، هنرمندیه که عملگراست، هنرمندیه که تولید میکنه. در مقابل یک محصول ارتجایی 10 محصول هنر مترقی باید بیاد بیرون و به طور مستمر باید بیاد بیرون تا بتونه تاثیرگذار باشه. اگر نه، به دلیل اینکه هنر ارتجایی امکانات بسیار بیشتری از هنر مترقی داره غالب میشه و شما وسیله دیگه‌ای ندارید که بخواید مردم رو برحذر بکنید. تنها راهی که شما میتونید تاثیر بذارید با کار خودتون هست در مقابل اون و راه‌هایی که این کار رو به دستش برسونید و اون بتونه اون وقت خودش تصمیم بگیره، مقایسه بکنه، تشخیص بده و آگاه بشه. پرسند که درود، به نظر شما بین جامعه و هنر رابطه دیالکتیکی برقرار؟ طبیعتاً در حالت سالمش باید رابطه دیالکتیکی برقرار باشه مثل هر پدیده دیگه، ولی وقتی که این رابطه سالم در اجتماع وجود نداشته باشه طبیعتاً نه. ادامه اگر که بحثایی که در قبل هم بهش اشاره کردیم پیش پای هنر قرار بگیره، مثل سانسور، مثل سرکوب، مثل مشکلات دیگه‌ای که پیش میاد، طبیعتاً اولین نتیجهش همین خواهد بودش که این رابطه دیالکتیکی بین هنر و جامعه از بین میره، این ارتباط گسسته میشه. سوال میپرسن که درود بر شما، آیا هنری که به قول معروف برای سرگرمی است و نه تغییر و نه ایجاد بهبود را باید یکسره نفی کرد، با توجه به این مسئله که برخی نیازهای روحی انسان رو برطرف میکنه، حس شادی رو در انسان برمیانگیزه؟ به هیچ عنوان سرگرمی، شادی و بقیه خواستهای انسانی هم به همون اندازه اهمیت داره. بحث ما بر سر این نیست. حتی جمله از خود برشت هستش که میگه تئاتری که نتونه سرگرم کننده باشه به درد نمیخوره. ولی بحث ما اینجا یک چیز دیگه است. ما در اجتماعی زندگی میکنیم که در نظر داره که تمام هنر سرگرمی باشه، و نه سرگرمی لزوماً مثبت، بلکه وسیله تحمیق باشه. مشکل ما زمانی پیش میاد که هنر جور دیگه، هنر متعهد، هنر سیاسی، هر چیزی که میخواین اسمش رو بذارید، اون فضای عمل نداره. نه اینکه انواع دیگه هنر بد هستش یا نباید بود. نه، اتفاقا برعکس، ای کاش هرچی بیشتر اجتماع مملو باشه از انواع اقسام هنرها و هر انسانی بتونه استفاده بکنه بنا به اقتضای خواستهای خودش. بحث ما بر سر این هستش که راه‌های ارتباط هنرهای دیگه، هنر به نوع دیگه که قصدش ارتباط برقرار کردن و تأثیر گذاشتن در تغییرات اجتماعی هست، اون امکان ظهور نداره. این مسئله ما هستش. یه مسئله هم باید بهش اشاره بکنم که حتی همون سرگرمی هم اگر ازش صحبت میکنیم در دسترس همه نیست. اون سرگرمی هم طبقاتیه، متوجه این؟ به این قسمت هم توجه داشته باشید. و در حقیقت اون هنر متعهد هنری هستش که میخواد در دسترس همه باشه، اون سرگرمی هم در دسترس همه باشه. میپرسند که با توجه به توضیحات شما به خصوص مقایسه مصرف کنندگان هنر در یوگسلاوی و کشورهای سرمایه‌داری، به نظر میرسد ابتدا میباید در کشورها زیربنای اقتصادی دموکراتیک یا سوسیالیستی ایجاد کرد تا زمینه برای رشد هنر و مصرف هنر در طبقات مختلف مردم به وجود آید. پس در این مرحله به نظر شما هنر تئاتر نمیتواند لااقل به مخاطبان اندک طبقات متوسط خود بگوید برای ایجاد تفاهم با توده های مردم اقدام کند؟ در جواب سوالتون، بله، طبیعتاً برای به وجود آمدن تغییرات اساسی و عدالت اجتماعی در هر زمینه و همینطور در هنر، زیرساخت های اقتصادی باید تغییر بکنه و همونجوری که فرمودید زیرساخت های دموکراتیک و سوسیالیستی باید جایگزینش بشه تا ما بتونیم امیدوار باشیم که هنر از جمله دیگر مسائل اجتماعی توزیع عادلانه درش صورت بگیره. اون چیزی که در شرایط فعلی فرمودید، خب طبیعتاً میشه این کارو بکنه، ولی خب مسئله من یا سوال من به نوعی این هستش که آیا اون قشر طبقه متوسط که مخاطب هنر هست، آیا اصولاً علاقه‌ای به چنین مسائلی داره؟ این یه مقدار سوال هست. و البته که اگر بتونه تأثیر بذاره و بخواد تأثیر بذاره و اونها هم بخوان تأثیر بگیرن و در این مسیر حرکت بکنن، چرا که نه. با درود، نظرتون در مورد هنر سوسیالیستی چیست؟ درود بر شما. ببینید، سوالتون خیلی کلی هستش. آیا منظورمون از هنر سوسیالیستی رئالیسم سوسیالیستی هست که یه بحثیه، تجربه چندان خوبی ازش نداشتیم، یا هنرمندان سوسیالیست هست که اون یه بحث دیگه است؟ از جان اشتاینبک رو شما میتونید تو این زمینه بیارید تا پروکوفیف و شوستاکوویچ و هنرمندای دیگر رو، طبیعتاً دستاوردهای عظیمی داشتن در جهان هنر. یا منظورتون این هستش که هنر در جامعه سوسیالیستی، که اگر این منظورتون باشه، به نظر من این هدف هست، به دلیل اینکه منظور از سوسیالیسم یعنی عدالت اجتماعی، برابری، و هنر سوسیالیستی یعنی اینکه در دست همگان باشه، مورد استفاده همگان باشه، همگان بتونن در این زمینه پرورش پیدا کنن از هر سمتی، و این عدالت اگر به معنای هنر سوسیالیستی هست طبیعتاً بهترین شکل ممکن هستش برای ما. سوال میکنند که چرا فکر میکنید نمیشود هنر از طبقه متوسط به بالا به میان و به سوی طبقات محروم و فرودستان برود؟ راههایی برای این منظور وجود دارد، مثلا چیزی مثل تئاتر خارج از سیستم و به شکلی در همین فضای مجازی میتواند محرومان را نیز در بر گیرد. آیا تا به حال به این شیوه نمایش فکر کرده اید؟ من فکر میکنم اینجا در سوالتون سوء تفاهمی به وجود اومده. من منظورم از این بودش که در ساختاری که الان وجود داره هدفش این هستش که هنر نتونه یا تئاتر نتونه ارتباط بگیره با طبقات دیگه اجتماع، و این راهکاری که شما مطرح کردید دقیقا کاری هستش که گروه تئاتر اگزیت الان داره انجام میده. ما کارهامونو به صورت تئاتر انجام میدیم و اینو در فضای مجازی میذاریم و رایگان در اختیار همه میذاریم و امیدوار هستیم که اقشار مختلف مردم بتونن با اون در ارتباط باشن و ما هم بتونیم با اونها در ارتباط باشیم. و حتی در زمانی که ما نمایش روی صحنه هم میبردیم یک جا در شهر تهران رو پیدا کردیم که بتونیم مطابق با حداقل دستمزد کارگران، یعنی اون زمان 1,250,000 تومان بود و حداقل بلیت تئاترمون رو بذاریم 5,000 تومان تا 25,000 تومان هر کسی بر اساس درآمد و توان خودش، بدون در نظر گرفتن اینی که در کجای سالن میخواد بشینه و تفاوتی در این زمینه وجود داشته باشه. و من بحثی که مطرح کردم دقیقا همین بود که راهکارهایی رو باید بگردیم و پیدا بکنیم تا از سلطه سرمایه خودمون رو خارج کنیم. این روشی رو که ما به کار بردیم فقط و فقط در یک نقطه از شهر تهران میتونستیم عملی بکنیم، میدونید، و به هر حال اینو تونستیم عملی بکنیم. ما نزدیک 3 سال به همین سبک کار کردیم و تئاتر رو در اختیار مخاطبمون گذاشتیم. و جالب این بودش که اصلا هم اینطور نبودش که اون موقع فقط از طبقه متوسط اجتماع بیان تا نمایش های ما، نه، اتفاقا اخشار دیگه اجتماع هم می اومدن و جذب می شدن و به تئاتر می اومدن. پس بنابراین این به طور مشخص نشون میدادش که عملا ما دیدیم که این سیاست های تئاتری هستش که تئاتر رو در اختیار مردم میذاره یا نمیخواد بذاره. پرسند که برای ایجاد یک زیربنای دموکراتیک طبقات مختلف از زحمتکشان طبقه کارگر تا لایه‌هایی از طبقات بورژوازی که خصلت ملی دارند شرکت می‌کنند. پس نه تنها متوسطیم که بخشی از سرمایه‌داری نیز می‌باید به این تفاهم با زحمتکشان دست پیدا کنند. ولی متأسفانه بسیاری از تئاترهای موجود بیشتر در ستایش طبقات روشنفکر و ترویج یأس از توده هاست. آیا این یک کوتاهی از طرف هنرمندان نیست؟ ببینید وقتی که این طبقات منافع مشترکی ندارن و هنرمندانی هم که برای اون طبقات دارن کار میکنن و محصول تولید میکنن، من نمیدونم به چه شکلی میخوان به یک تفاهم برسن و به نقطه نظرات مشترکی برسن. اون هنرمندم که جدا از اون فضای اجتماعی خودش نیستش که از پایگاه طبقاتی خودش داره صحبت میکنه و از منافع خودش داره صحبت میکنه. منافع اون در شرایط فعلی پیوند زده شده با همون بورژوازی، متوجه این؟ و بحثی که اینجا شما مطرح میکنید که میتونیم اون وقت بگیم که آیا کوتاهی صورت میگیره یا نه، باید سوال کردش که آیا این آگاهی اصولا وجود داره و این خواست وجود داره؟ آیا این هنرمندی که الان داره برای این قش کار میکنه و سرویس میده بهشون اصولا آگاهی طبقاتی داره، منافعی جدا از این چیزی که هست داره؟ و این به نظر من سوال اصلی هست. اگر که این آگاهی رو داره و راههایی رو که داره پیدا میکنه به نظر شما درست نیست و یا کمکاری هست، بله این کوتاهیه. ولی وقتی که خودش جذب شده و به عنوان جزی از اون حاکمیت داره کار میکنه و جزی از اون سیستم هست، دیگه این کوتاهی نیست، این خودش جزی از اونه، یکی از ابزارهای اونه. اینجا من دقیقا مشخص نیست برام این سوال. بحث ما الان این هستش که این آگاهی شاید وجود نداره، چرا که اگر وجود داشت نحوه برخورد هم متفاوت بود، دنبال راهکارهای متفاوتی هم میگشتن. ولی عملا الان به صورت غالب میبینید که هنر و به خصوص هم در مورد هنر تئاتر که صحبت میکنیم جزی از این سیستم داره عمل میکنه. پس بنابراین جای کوتاهی نمیشه گفت که وجود داره، این عملا یا ناآگاهیه و یا منافع مشترکی. خیلی ممنونم از جلسه پرسش و پاسخ خوب امشب. من خیلی استفاده کردم. لازم میدونم که بار دیگه تشکر کنم از دستاندرکاران و مجریان این برنامه که این امکان رو فراهم آوردن و مسلماً برای من شنیدن این سوالها خودش بسیار آموزنده هست، چرا که هنرمند در ارتباط مستقیم با مردم هستش که در حقیقت یاد میگیره و متوجه میشه که معضلات مردم چی هستش، سوالاتشون چی هست، دغدغه هاشون چی هست. و این گونه برنامه ها که این امکان رو فراهم میارن که این ارتباط به وجود بیاد، به نظر من تأثیر بسیار مثبتی دارن و برای همین دوباره باید تشکر کنم که این امکان رو به من دادید و از همه شما دوستان و رفقایی که امشب وقت گذاشتید و تونستیم این جلسه رو با هم برگزار کنیم. خیلی ممنونم ازتون و امیدوارم موفق و پیروز باشید.
خسته نباشید عزیزان. من تشکر میکنم از میهمان عزیز برنامه‌مون و از همه شما عزیزانی که در جلسه حضور و مشارکت داشتید. به نظرم یکی از واقعا جلسات بسیار پربار ما بود و من بیشتر به هر حال انگیزه پیدا کردم برای اینکه تو این زمینه‌ها بیشتر کار بشه و حتما دوباره از مهداد عزیز دعوت خواهیم کرد که بیان و برامون به طور مشخص‌تر در مورد کاری که انجام میدن صحبت بکنن. خب امروز مبحثی مقدار بازتر بود، از زاویه‌های مختلفی بهش پرداخته شد و هنر به هر حال یک پدیده‌ای هستش که در این که بخش خیلی با ارزشی از زندگی ما هست، بخش خیلی مهم و حیاتی از زندگی ما هست، ولی همجور که مهداد عزیز توضیح داد به خاطر شرایطی که هست در واقع طبقاتی میشه و در واقع یک جدالی همیشه توی اینکه بین هنر مترقی و مردمی با اون هنر علیه هنر ارتجاعی وجود داره و با توجه به اینکه به حال ساختارهای اجتماعی هم به شکلی هستند که امکانات رو در اختیار یه عده قرار میدن و یه عده محروم میشن، هنر هم شامل اون میشه و متاسفانه همیشه این جدال وجود داره که چجور میشه هنر مردمی و به قول مهداد عزیز شورشی رو به اونایی رسوند که در واقع شاید براشون استفاده ازش مشکل باشه به خاطر محدودیت‌های مالی، ولی در واقع برای اونا ساخته شده و مخاطبش اونها هستند و قرار که در اونها انرژی ایجاد کنه، در اونها شور ایجاد کنه و حرکت ایجاد بکنه. به هر حال من از مهداد عزیز خیلی یاد گرفتم، از شما عزیزانی هم که با سوالات خودتون در واقع همه ما رو به فکر وادار کردید ممنونم و امید به این که بتونیم به این برنامه ها ادامه بدیم. خوشحالم که امشب هم تونستیم در یک گروه جدید، گروه گفتمان ما، هم این جلسه رو داشته باشیم و با آرزوی اینکه به هر حال به خواسته های مشترکمون از این جلسات برسیم. شاد و پیروز باشید تا جمعه بعد.